الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. بحث ما رسید به یکی از زیباترین و مهمترین قسمتهای زیارت شریف جامعه کبیره و اون کلمه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. بحث سر کلمه رسالت بود و اینکه اصولا رسالت یعنی چه و در حقیقت رسالت رسولان چیست. موادی که رسولان الهی در رسالت خودشون در صدد آموزش آن بوده اند، آنها چه چیزهایی می باشد. بحث امشب ما به نظر خودم اهمیت ویژه‌ای داره و از همه برادران و خواهران استدعا می کنم انشاءالله مسائلی رو که عرض می کنم به دقت روی آنها فکر بکنن، پژوهش بکنن و حتی اکتفا نکنن به این مجموعه‌ای که امشب خدمت شما عرض می‌کنم. هفته گذشته بیان کردیم که رسالت به معنای ایجاد یک تحول و دگرگونی است در درون انسان‌ها برای حرکت دادن آنها از اون جایی که هستند با اون موقعیتی که خدای متعال برای شخصیت انسانی در نظر گرفته است. و رسولان الهی اولا خودشون به اون موقعیت وصول پیدا کرده اند و ثانیا دائما در حال کوششند برای واصل کردن انسانها به اون موقعیت. امشب ما دو بحث اساسی رو خدمت عزیزان بیان می کنیم، یکی انواع رسالت هاست و یکی هم موادی است که رسولان در رسالت خودشون به بشریت آموزش می دهند. رسالت که در حقیقت با زیربنای ایجاد تعهد در درون انسان ها انجام می پذیرد، گاهی به صورت جزئی است و گاهی به صورت کلی. رسالت جزئی رسالتی است که انسانهایی که در مسیر انبیاء الهی هستند، اینها در طول تاریخ کار خودشون رو در یک مقطعی دار در یک منطقه انجام داده اند. مثلا رسالت فرهنگی، یک انسان فرهنگی در یک موقعیتی کار فرهنگی انجام داده است برای اینکه در مسیر فرهنگ انسانها رو به اون مقصدی که برسن تحریک بکنه برای حرکت. یا رسالت هنری، رسالت اجتماعی، رسالت سیاسی، از این موارد فراوان میتوان پیدا کرد و مصداق برای او مطرح نمود. آنچه که محل بحث است در و موضع رساله در زیارت جامعه کبیره، رسالت کلی است که مشمول انبیاء عظام و اولیاء طاهرین علیهم صلوات الله اجمعین می شود. اونها رسالتی که انجام داده اند یک رسالت وسیع است، به یک منطقه خاصی تعلق نمی گیرد، به همه زمانها، به همه اعصار، به همه امصار و مشمول حال همه بشریت می شود. در این رسالت کلی انبیاء و اولیاء تمام کوششون این بوده است که در درون انسانها یک تحول عمیقی رو ایجاد کنند که اولا دفینه های درونی انسان ها استخراج شود و ثانیا انسان ها با مشاهده لحظه به لحظه هدف زندگی احساس نشاط بکند. یه نکته ظریف اینجا وجود دارد. این روزها ما مرتب با این سوال مواجه می شویم که راستی چرا انسانها در جامعه کنونی دچار افسردگی شده اند. شاید مهمترین علت این باشد که انسانها در زندگی خودشون در قطعه قطعات زندگی با هدف اعلای حیات همراه نیستند. چون با او همراه نیستند، طبیعی است که این افسردگی زائیده این درک نکرده اون هدف در درون انسان باشه و ایجاد بشه. انبیاء الهی کارشون این است، اولیاء طاهرین این است که دست انسانها رو بگیرند و زندگی اونها رو طوری تنظیم کنند که لحظه لحظه اش با او معنوس باشد. برای انجام یک چنین رسالتی که واقعا در حقیقت حقیقت انسانیت رو در انسان احیا خواهد کرد، دو شرط اساسی باید صاحب این رسالت دارا باشه و ما با این دو شرط اساسی می‌خواهیم شخصیت‌های بزرگ رو مثلا سید جمال الدین اسدآبادی، مثلا لومامبو یا عرض می‌کنم نهرو، خیلی از کسانی که ادعی به غلط اینها رو صاحب رسالت کلی دانستند، اینها رو خارج بکنیم، اینها رو وارد این مقوله نکنید. اینها اگر رسالتی هم داشته اند و انجام داده اند، رسالتشون رسالت جزئی است. مقایسه کردن هم توهین به مثلا نهرو هست، هم توهین به انبیا و اولیاء الهی در دو جایگاه. اولا کسی میتواند رسالت کلی رو انجام دهد که به یک طهارت و صفای درونی به صورت کامل دست پیدا کرده باشه که دارای تمام صفات عالی الهی باشه. یک چنین انسانی صاحب رسالت کلی خواهد گردید. و یکی هم تخلق و اخلاق الهی و تأدب به آداب الهی در همه زمینه‌ها، در تمام ابعاد. بعد جالب اینجاست، این رو خواهش میکنم خیلی دقت بکنید، کسی که صاحب طهارت نفس به صورت کامل گردید و تخلق الهی و اخلاق الهی پیدا کرد، اولا یک انسان شناس کامل خواهد گردید، انسان رو به نحو زیبایی خواهد شناخت و ثانیا این که هم به چهره طبیعی انسان احاطه دارد و هم به چهره ماوراء طبیعی انسان احاطه کامل پیدا خواهد نمود. هر کسی نمیتواند مدعی شناسایی کامل شخصیت انسانی باشد. این فقط اختصاص به انبیا و اولیاء الهی دارد. خب این بزرگواران سه کار اساسی رو انجام دادن. من خیلی روی این سه کار تأکید دارم و ما طلبه ها و عزیزانی که میخوان در این مسیر حرکت بکنن باید روی این سه محور حرکت بکنیم. و موضع رساله، جایگاه رسالت انبیا و اولیا، این سه محور اساسی است که حالا بعد این سه محور رو توضیح خواهم داد. بسیار زیباست، خدا روزی بکنه من و شما هم در همین مسیر حرکت بکنیم. اون چیزی که امروز جامعه بشری، کل دنیا احتیاج دارد، این سه نکته اساسی است. حالا عرض می کنم خود شما با تمام وجودتون تصدیق خواهید کرد که همه انسان ها به این مرحله احتیاج دارند. اولین ماده اساسی رسالت انبیا و اولیاء طاهرین تحریک و تشویق به شناخت انسان و جهان در حد امکان انسان. اونها دائما این مسئله رو پیگیری می‌کردند که انسان‌ها رو تحریک بکنن، شوق آشنایی با خیشتن رو در اونها ایجاد بکنن و خودشون هم کمک میکردن برای اینکه انسان با خودش آشنا بشه. این کار اولی، ماده اولیه رسالت اونها بوده است، این کار اول. و کار دومی که بسیار زیبا هست، شناسایی آفریننده هستی. در حقیقت منظور شناساندن خدای هستی است. اونها اولا شناسایی کرده اند و ثانیا شناساندن آفریننده هستی و آغاز و پایان هستی و تحریک انسانها به ارتباط با این آفریننده. اولا در این بخش دوم آفریننده هستی رو انبیاء الهی و اولیاء طاهرین معرفی کرده اند در اون حدی که ظرفیت انسانها اقتضا می کرده است و ثانیا اونها رو تحریک می کرده اند برای ارتباط با این بزرگواران. در تمام ابعاد زندگی این دو محور رو دنبال بودن، هم خدا رو معرفی کنن و هم تحریک بکنن انسانها رو برای ارتباط با خدای متعال و آفریننده جهان هستی، که حالا انشاءالله در این زمینه نمونه هایی رو هم خدمت شما عرض خواهم کرد. کسی مسافت زیادی رو طی کرده است، آمده از خدمت حضرت رضا سلام الله علیه و خطاب می کند که اگر شما توانستید 3 سوال من رو جواب دهید، مشخص خواهد شد که شما وصی رسول خدا هستید، وصی رسول خدا هستید و من به حقانیت شما ایمان خواهم آورد. 3 سوال دقیق از حضرت رضا سلام الله علیه میکنه. حضرت اونچنان دقیق جواب میدهن که این 1 مرتبه با تمام وجود فریاد میزنه که اشهد انک وصی و رسول الله. با در همون لحظه رسالت این بزرگوار این است که آفریننده هستی رو به این بزرگوار و اون سائل معرفی بکنه. و اما بخش سوم شناساندن هدف هستی، هدف این جهان، هدف این نظام کیهانی است و هدف حیات انسانی است و بعد تحریک بکنه انسانها رو. حالا که به شما گفتیم هدف هستی این است، پس حرکت کنید برای وصول به این هدف. اینها کار اساسی انبیاء اولیاء الهی بوده است. همین عواملی است که امروز جهان مفقود است در این زمینه و جهان فاقد شده است و انسانها احتیاج دارند در این 3 بخش و اونها کمک بکنیم. و من عرض میکنم کانونهای فرهنگی امروز رسالتشون در حرکت در همین 3 مسیر است. مجموعه و کانون و مجمع و نمیدونم این عناوینی که امروز هست، همه باید در همین 3 جهت حرکت بکنن: آشنایی، آشنا کردن انسانها با خیشتن، در مرحله دوم آشنا کردن انسانها با آفریننده جهان هستی و میل ارتباط با او رو در انسانها ایجاد کردن، و در مرحله سوم معرفی کردن هدف خلقت این عالم وجود و بعد تحریک انسانها برای حرکت به سوی این هدف. این رسالت، این 3 ماده اساسی رسالت انبیاست. آیات فراوانی هم در قرآن کریم روی همین 3 محور تأکید شده است. شما خیلی جالبه، خیلی جالبه واقعا، مستحب هر شب بعد از نماز عشاء ما بخونیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آمر الرسول بما چی انزل الیه تا آخر. خوب برید این آیات رو ببینید، هر 3 ماده اساسی رسالت انبیا بعد از کلمه رسول، آمن الرسول به ما انزل الیک، موجود است. هر شب به ما فرمودند القا کنید این 3 هدف اساسی رسالت انبیا رو. پس اشتباه نکنید، انبیا نیامده اند قوانین حاکم بر طبیعت رو کشف کنند.
درد بشریت این نیست که قوانین حاکم بر طبیعت کشف نشده است. درد بشریت این نیست که قانون جاذبه و قوانین فیزیک کشف نشده است. درد بشریت این است که نمی‌داند قانون جاذبه برای چه چیزی در این عالم وجود قرار گرفته است. انبیا هم آمده اند این قضیه رو مشخص کنند، غایت قانون جاذبه رو، نه خود قانون جاذبه رو. خود قانون جاذبه رو که انسان‌ها حرکت می‌کنند به او خواهند رسید. انبیا هم تحریک کرده اند که برید قوانین حاکم بر طبیعت رو شناسایی بکنید، اما رسالت انبیا معرفی قوانین حاکم بر طبیعت در مرحله اول نیست. حالا این سه ماده اساسی رو بنده در چند فصل میخوام خدمت شما توضیح بدم، مسئله بیشتر تبیین بشه. در حقیقت این مواردی که الان عرض خواهم کرد در این سه ماده اساسی موجود است. امیدوارم بتوانم خوب تبیین بکنم و انشاءالله شما هم روی این مواد به دقت بنشینید و فکر بکنید. اولین چیزی که در ما اولا در چهار موضوع مسئله رو میخوام بیان بکنیم. یکی موضوع جهان است در مرحله اول. بحث دوم موضوع انسان در جهان هستی است که انبیاء الهی با این بخش کار دارند با انسان. و بخش سوم موضوع انسان است، خود انسان. من عرض کردم چهار قسمت، در حقیقت در این سه بخش قابل تصوره. اولا شناسایی خود جهان، شناساندن جهانی که انسان در او زندگی میکند. ثانیاً انسان در خود جهان هستی. و ثالثاً خود انسان به صورت مستقل. که اون دو موضوع اول یعنی چی؟ جهان هستی و انسان در جهان هستی مقدمه هست برای چی؟ برای آشنایی با، آشنا کردن خود انسان با خودش. حالا توضیح خواهم داد. در بخش اول اولین چیزی که مطرح است این است که این جهان خارج، جهان هستی، به عنوان یک واقعیت 100% جدی برای انسان‌ها مطرح شده است. خیلی هم در این زمینه زیبا مطرح شده است. شما اگر چنانچه به آیات قرآنی نگاه بکنید در حدود 750 آیه در قرآن کریم پیرامون این موضوع اول ما میتوانیم استخراج بکنیم که قرآن جهان هستی رو به عنوان یک واقعیت مطرح کرده است. اولا این که عرض میکنم به عنوان یک واقعیت در سوره مبارکه روم که خدای متعال خیلی از حرفهای سخیف و باطل رومیان رو باطل کرده است و ابطال کرده است، شما میتوانید دیدگاه های سوفسطائیان را هم ببینید که در این آیات چقدر زیبا مورد انکار خدای متعال قرار گرفته است. و در مرحله دوم قوانینی است که در این جهان هستی موجوده. این بحث اول که تمام انبیا روی این زمینه کار کردند. همه انبیا الهی، همه اولیاء طاهرین در این زمینه مطالب بسیار زیبایی رو مطرح نموده اند. یک کتابی دارند مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله تعالی علیه، در این زمینه خیلی میتوانه قابل استفاده عزیزان قرار بگیره، به نام الاحادیث القدسیه که به حمدالله اخیراً ترجمه شده است. برادران خواهران میتوانند به ترجمه این کتاب شریف مراجعه بکنند. از تمام انبیا کلماتی نقل شده. من استدعا میکنم مراجعه بکنید به این کتاب. تمام انبیا، از داوود، از یوشع، از شعیب، از یوسع، عرض کنم حضورتون بسیاری از انبیای بزرگ که حتی خب نام اینها بعضن مطرح نیست، آدم برای اولین بار ما نام این بزرگواران آشنا میشه. یک سری موضوعاتی رو برای تنظیم ارتباط انسان با جهان این عزیزان مطرح کردند که بسیار قابل اعتنا و توجه است. این بخش اول. بخش دومی که اینجا مطرح است این است که جهان هستی در دیدگاه انبیا و صاحبان رسالت دارای یک واقعیت معقول معرفی شده است. یعنی در حقیقت ارتباط ما رو با جهان هستی یک ارتباط عاقلانه‌ای تنظیم کرده اند. به ما فرموده اند واقعیاتی که در این جهان هستی هست به صورت یک اجزاء ترکیب یافته به شدت به هم پیوسته است که شما باید اجزا و کیفیت ارتباط این اجزا رو به خوبی دریافت بکنید و طبق این ارتباط معقولی که در اجزاء طبیعت موجوده شما هم باید حرکت بکنید، خلاف قوانین حرکت نکنید. حالا بد نیست در این زمینه عرض بکنم، به ما اولا این بزرگواران آموزش داده اند که جهان هستی شعور دارد. این مسئله بسیار مهمی است که در مواد آموزشی رسالت رسولان در سطر اول قرار گرفته است. وقتی من و شما باور کردیم که جهان هستی دارای شعور است و همه اجزاش ادراک می کند حالات ما رو، طبیعتاً نوع واکنش ما با جهان آفرینش متفاوت خواهد شد. خدا می داند در این زمینه چه انسانهایی به شکوفایی رسیده اند با پذیرش این اصل که تمام هستی از شعور برخوردار است. و متاسفانه از ضربه هایی که تفکر حسی در مغرب زمین وارد کرده است، فراموش کردن این دیدگاه است که جهان هستی دارای ادراک و شعور است. و وقتی شما نادیده گرفتید این مبنای اصلی رسالت رسولان رو، طبیعی است که آزادانه هر حرکتی خواستید در این زندگی انجام خواهید داد و نهایتش رسیدن به پوچی حیات است. این نکته دومی است که بسیار قابل تأمل است. و اما مسئله سوم، خود انسان در جهان هستی است. همه کوشش هایی که این بزرگواران کرده اند روی این محور استوار است که انسان وجودش رو در جهان هستی بازیچه و بیهوده تصور نکند. من اینجا رو میخوام نگهش دارم. اینجا تو این قسمت ما کار داریم، امروز با جامعه امروزمون کار داریم. برادران، در حال حاضر 1050 روزنامه و مجله تو کشور ما دارن کار میکنن و من اخیراً از یکی از مسئولین عرض میکنم نظام شنیدم که ایشون فرمودند 700 مجله و روزنامه جدید هم امتیاز گرفتن، عنقریبا وارد بازار مطبوعات کشور خواهند گردید. حالا اینا چه رسالتی دارن؟ میخوان چه کار بکنن؟ با این مغزها و روانها میخوان چه کار بکنن؟ متاسفانه یک عده‌ای از این مطبوعات و مجله هایی که الان در کشور ما دارن قلم میزنند و کار میکنند، به راحتی قانونمند بودن نظام آفرینش رو به شوخی گرفته. مجدداً ما می‌بینیم یه بازگشتی شده است به ادبیاتی که ثمره این ادبیات پوچ انگاری نظام آفرینش است و این خیلی خطر آفرین است. بنده میتونم اینجا ادعا بکنم که یکی از علل اساسی مشکلات نسل امروز ما بازیچه گرفتن قانون حاکم بر نظام آفرینش است. و جالب توجه اینجاست، در شناسنامه گروهک‌های اخلاقی مثل رپ، مثل رس، مثل هوی متال، اگر شما در مبانی اینها، نه در مصادیق و رفتارهای ظاهری، در مبانی اینها تحقیق بکنید، ببینید ایدئولوژی حاکم بر هوی متال یا رپ القاء بازیچه بودن نظام آفرینش است. از نظر فلسفی هم من این نکته رو بگم، خواهش میکنم یادداشت بفرمان عزیزانی که بخوان روی این گروه ها کار بکنن، برن کار بکنن، که بسیاری از اندیشه هایی که در این گروهک های اخلاقی در حال القا است به وسیله شوهایی که الان پخش میشه یا نوارهایی که پخش میشه، اندیشه فلسفی یا به اصطلاح فلسفی اندیشه آقای باروخ اسپینوزا هستش، خیلی نزدیک به مبانی فکری اسپینوزا. گرچه اسپینوزا ما ممکنه بعضی از نظریاتش قابل استفاده و یا قابل نقد باشه، اما امروز به یک چیز دیگری در آمده است. نظام فیلمسازی حاکم بر دنیا هم همین موضوع رو داره الغا میکنه، دقیقا ضد حرکتی که انبیاء الهی احساس رسالت کرد. برای چی؟ سر قضیه چیه؟ اگر نسل جوان دنیا که بیش از 45% از جمعیت جهان رو تشکیل داده است، شوخی نیست آیون و خواهران بزرگوار، 45% از جمعیت جهان یه آمار بسیار بالایی است، اون هم مثلا در خود جامعه ما که جوانترین کشور جهان است، باز خودش مسئله قابل تأملی است. القاء بازیچه بودن جهان هستی مهمترین زمینه است برای پرورش مصرف کنندگان، برای تولید کنندگان نظام حاکم بر نظام جهانی است. نسل جوان تا زمانی که جهان هستی رو بازیچه تصور نکنند، گرایشی به این سمتی که آقایون الان دارن ارائه میکنن نخواهند داشت. این مسئله مسئله مهمی است. نتیجتا عرض میکنم آقایون بزرگوار و خواهران گرانقدر، اگر میخواهید امروز برای نسل جوان اقدامی بکنید، در مرحله اول بیان قانونمند بودن نظام آفرینش رو به اثبات برسانید، یه کاری بکنید اونها بازیچه نگیرن زندگی رو. امروز به راحتی بازیچه گرفته شده از زندگی. ما الان به خوبی میبینیم، ما با جاهایی که ارتباط داریم از نزدیک، عزیزان جوانی که در دانشگاه هستیم خیلی راحت این مطلب رو مطرح میکنند که ادعی به ما القا میکنند که معلوم نیست جهان آخرتی باشه. خیلی راحت الان مطرحه. من معذورم از اسم بردن از بعضی از گروه های اسم و رسمی که اخیراً مطرح شده است در کشور، گروه های فکری یا اخلاقی آمدن یه مبانی تنظیم کردن، اگر انشاءالله فرصتی مقتضی شد یک شب انشاءالله بحث خواهم کرد. یکی از مواد اساسی برای القا به نسل جوان ما این است که در پس از مرگ هر خبری در این عالم نیست. خیلی دقیق دارن روی این موضوع کار میکنن. الان در همین اصفهان ما جلسات فراوانی تحت قالب روانشناسی، جامعه شناسی، اصول زندگی به خوبی این اصل به عنوان یه اصل اساسی قرار داده شده است. حتی بعضی آمدن میگن این اصل اگر باشه شما رو از فشارها و کابوسها نجات خواهد داد. زدن این اعتقاد بسیار خطرناکه. اما حالا تا اونجایی که جرأت بیان رو دارم و مشکلی ایجاد نمیشه، دعوت میکنم برادران و خواهران رو مجددن با به اصطلاح مجموعه فکری مؤسسه پنا حتما برن روی این مؤسسه کار بکنند. این مؤسسه یکی از مؤسساتی است که دقیقاً روی این موضوعی که عرض کردم داره حرکت میکنه. اینو آیونی که میخوان برنامه ریزی بکنن برای نسل جوان لازم کار بکنند. مؤسسه پنا یکی از کارهای اساسیش قطع ارتباط فکری انسان با مبدأ و معاده. به خوبی هم کار میکنه، با خیلی با کمال پررویی هم این رو به عنوان یه رسالت میدانه. آثاری هم که الان در این زمینه هست، مثل آثار مشفق همدانی یا لیدا مشفق، دقیقا بر مبنای آثار این دو نفر که اسم آوردم، ترجمه هایی که اینها شده است، اینها داره تنظیم میشه و ارائه میکنه. امثالی مثل محمد ابراهیم خواجه نوری که فوت کرد در این زمینه مطلب نوشت، یک کتابی ایشون نوشته، یادداشت بفرمایید، انشالله پیدا کردید دقیق مطالعه بکنید. اصولیه که الان دارن برای جوانهای ما کار میکنند و در بسیاری از مقوله های هنری هم القا میشه به نام باور درمانی. این رو انشالله دنبال بکنید، به دقت هم مطالعه بکنید. اگر فرصت شد این رو بعد من انشالله بیشتر توضیح میدم. اجمالا این مسئله پوچ انگاری جهان هستی برخلاف رسالت انبیا در حال تلقین و الغائه. و اما بخش چهارم، بحث انسان و آشنا کردن انسان. شاید میشه گفت یکی از مواد اصلی رسالت انبیا الهی است. اولا آشنا ساختن انسان با خیشتن، این کار بسیار مهمی است. اصلا انبیاء الهی نمی توانند هیچ کاری رو انجام بدهند بدون طی کردن این مقدمه. اول اونها رو با خودشون آشنا بکنند، وقتی اونها رو با خودشون آشنا کردن و از بیماری خود بیگانگی بیرون کشیدن، آرام آرام زمینه تحریک برای آشنا شدن با آفریننده هستی هم در اونها فراهم خواهد شد. باز ببینید این حرکتی است که ما هم باید دنبال بکنیم، در این مسیر حرکت بکنیم. وقتی میگیم و موضع رساله، به حضرت رضا این سلام رو میدیم، در حقیقت داریم میگیم آقا حضرت سامل الحجج ارواح الله الفدا، ارتباط با این بزرگوار زمینه آشنایی ما رو با خودمون فراهم میکنه. یعنی در حقیقت این کاری است که این بزرگوار انجام داده و انجام میدهد. بحث دوم اثبات حرمت ذات انسانی است که به شدت انبیاء الهی روی این موضوع دفاع کرده اند، سخن گفته اند، آیات فراوانی در قرآن کریم روی این مسئله خدای متعال نازل کرده است و اصرار ورزیده است که انسانها رو با عظمت ذات خودشون آشنا بکنه. وقتی انسان برای ذات خودش حرمت قائل شد، برای حیاتی که از این ذات صادر می شود زد و زندگی که در پرتو این حیات صادر می شود، به تبعش برای او هم عرض می کنم حرمت قائل خواهد شد. تفکر مادی یعنی ابطال حرمت ذاتی انسان، یعنی بی‌اعتنایی به ذات و عظمت و ارزش ذاتی انسان. و شما اینجا ملاحظه فرمایید، اینجا مباحث سیاسی مهمی مطرحه. بحث عدم رابطه با آمریکای جنایتکار برای چیست؟ برای اینکه آمریکا، دولت آمریکا برای ذات انسان طبق جهان بینی و ایدئولوژی که داره هیچ نوع ارزشی قائل نیست. کسانی که سقط جنین رو تجویز می‌کنند، این یک گرایشی است که از یک بینش خطرناکی سرچشمه گرفته است. اینجا رو خواهش می‌کنم دقت بکنید، اگر اونها با انسان در ارتباط با مجموعه هستی آشنا می شدن، طبیعی بود که برای ذات انسانی هم حرمت قائل می شدن. انسانهای فراوانی رو امروز در بستر همین بی‌اعتنایی به ذات اونها در حال پایمال کردن قرار داده اند و این یقیناً نتیجه ایدئولوژی و اندیشه ایست که حاکم است بر عرض می کنم مدیران این عالم و به اصطلاح مدعیان اداره جهان. مسئله سوم ایجاد حالت پذیرش تعهد الهی است در انسانها. انسانها رو از درون متعهد پرورش دادن، یه چیزی است که امروز در نظام تعلیم و تربیتی ما فراموش شده است. به چه صورت فراموش شده است؟ شما تعلیم و تربیتی که امروز در غرب واقعا به صورت جدی مطرحه، البته در بخشی از مکاتب تعلیمی و تربیتی، تعلیم و تربیت تعهد آفرین نیست. چرا؟ چون با پشوانه وجدان در درون به هیچ عنوان پایه‌ریزی نشده است. شما در همین برنامه‌هایی که الان در تلویزیون تحت عنوان خانواده داره ارائه میشه دقت بکنید، در طول هفته آقایون بزرگوار و یا خواهران بزرگواری که میان مسائل رو ارائه میکنن، تمام محورها روی این نکته است: انسان باید چنین باشه، نباید چنان بکنه، کوشش بکنین چنین بکنید، کوشش بکنین به بچه هاتون یاد بدین این چنین باشن. درسته، همه حول این محور قرار گرفته است، در صورتی که انبیاء الهی اینگونه حرکت نکردن، انبیاء الهی اینگونه تربیت نکردن جامعه ها رو. نکته جالبی که اینجا وجود دارد، در هر مقوله ای انبیاء الهی زمینه رو فراهم کرده اند. باید و نباید بوده است که همراه با پذیرش درونی بوده است. شما ببینید مثلا به جای اینکه ائمه خدا یا انبیا مرتب به ما بگن آقا جون از فرصت هاتون استفاده کنید، اصلا فرصت رو برای ما معنا می کردن، زندگی رو قرار میدادن در دو کادر مبدع و معاد و به ما آموزش میدادن لحظه لحظه حیات فردا به عنوان یه آینه ظهور میکنه. وقتی این مبادی در ذهن انسانها و در روح اونها قرار گرفت، خود اونها حرکت خواهند کرد برای استفاده از لحظه ها و فرصت ها. به جای این که به انسان بگن دروغ نگو، او رو با خدا آشنا میکردن وقتی با خدا آشنا می کردن زمینه دروغگویی در وجود انسانها از بین می رفت. این رو دقت بکنید، روش تربیتی انبیاء الهی ابتناع اصول تربیتی است بر اساس تعهد درونی، یعنی انسان رو به یه جایی برسانند که خودش از درون حرکت بکنند. توجه فرمودید؟ فرضا الان واقعا شما نگاه بکنید، یه نمونش رو عرض بکنم. الان بسیاری از متخصصین علوم تربیتی به این نتیجه رسیدند که شاید یکی از عوامل اساسی اختلالات و انحرافات درونی یک انسان، عرض میکنم، اشباع نشدن عاطفی است. حرف درستی هم هست، این حرف کاملا درسته. بعد برای اینکه این مشکل رو حل بکنن مرتب به ما توصیه میکنن به فرزندانتون محبت بکنید، مرتب هم میگن. اما مگه ما فرصت داریم برای محبت ورزیدن به فرزندانمون؟ جدا چقدر تأثیر داشته این صحبت ها، این القائاتی که آقایون دارن مرتب به ما میگن محبت بکنید، ما چقدر موفق بودیم در این زمینه؟ ریشه قضیه اینجاست که ما به ذات خیشتن محبت نداریم. چون خودمون رو دوست نمیداریم به معنای حقیقی کلمه، چون ابوذر غفاری نوشت برای اون آقا، اون کسی که بیشتر از همه دوستش میداری به او ظلم نکن. چون ما به اون که بیشتر از همه دوستش میداریم ظلم میکنیم و محبت حقیقی نمیکنیم، چون ذات ما محبوب نشده است، طبیعی است که توفیق محبت ورزیدن و اطرافیان رو هم از دست خواهیم داد. انبیاء الهی آمدن انسان رو وابسته کردن به مشیت خدا و مشیت الهی. وقتی انسان وابسته شد به مشیت الهی، به خدا محبت می‌ورزد، پس از اون به ذات خودش هم محبت می‌ورزد و در پرتو این محبت ورزیدن به ذات خودش به اطرافیان و فرزندان و انسان‌هایی که در اطراف او هست کم کم عشق خواهد ورزید و این مسئله منتفی خواهد شد. فرضا شما می‌بینید در کلمات انبیاء الهی این گونه سخن گفتن اصلا وجود نداره که مرتب به انسان‌ها بگن آقا محبت بورزید، چه کنید. بیشتر بیان مبانی است، نه بیان اوامر و نواهی. بیشتر روشن کردن واقعیاتی است که در اطراف موضوع قرار گرفته است. چهارمین مسئله در ارتباط با انسان به عنوان یک رسالت کلی که انبیا و اولیا انجام داده اند، تعدیل کردن خود طبیعی و خود حیوانی انسانه. به هیچ عنوان اینجا جریان افراط و تفریط نیست که اگر این مسئله با توجه به اینکه فرصت کم است و مسائل زیارت جامعه کبیر فراوان، من ناچارم اجمالا عرض بکنم که این مسئله تعدیل خود طبیعی زیربنای عرفان اهل بیت است، زیربنای عرفان اسلامی است و در حقیقت مبارزه با تصوف است. تصوف مهمترین انحرافی که در او وجود دارد این است که قدرت تعدیل کردن خود طبیعی در او موجود نیست. خود طبیعی رو پایمال میکنه مبانی تصوف، اما خود طبیعی رو مبانی رسالت انبیا و اولیا در وجود انسان تعدیل میکنه. بحث عزت نفس در حقیقت برای تعدیل خود طبیعی است که بحث بسیار زیبا و ظریفی است. توجه فرمودید؟ پاسخگویی به غرائز. شما این جمله رو نگاه بکنید، امام کاظم سلام الله علیه فرمودن اجعلوا لانفسکم حظا من الدنیا ما تشتهی من الحلال. قرار بدید برای جان خودتون حظی و بهره ای از دنیا. تا که از چه چیزی؟ اون چیزی که نفس شما اشتها داره به او، میل داره، از چه کانالی؟ از کانال حلال، یعنی تعدیل کردن خود طبیعی. ائمه ما هیچ وقت غرایز رو سرکوب نکرده اند، انبیا هیچ وقت غرایز رو سرکوب نکرده اند، بلکه غرایز رو تعدیل کرده اند. خیلی فرق است بین سرکوبی غرایز که در تصوف موجود است با تعدیل غرایز که در رسالت انبیا و اولیا وجود دارد. حالا دقت بکنید، به دلیل نفوذ اندیشه های بیگانگان در روش‌های تربیتی ما نسل جوان ما قرائزش سرکوب گردیده است. راستی چرا وقتی فوتبال در کشور ما پخش میشه ایران و آمریکا میبره، این همه نسل جوان ما نشاط و شادابی از خودشون نشون میدن و توی خیابان ها میریزن و اینگونه عرض میکنم تخلیه هیجان میکنن، این انرژی رو مصرف میکنن. ریشه قضیه به کجا برمیگرده؟ خیلی دقیقه اینجا واقعا یک نمودی است برای کار و پژوهش که چرا نسل جوان ما به این نقطه رسیده. فکر نمی کنید ما در شیوه های تربیتیمون به جای تعدیل غرایز درونی این نسل سرکوب کردیم غرایز درونی رو، و این سرکوبی به هر جهت روزی باید باز بشه و در حقیقت به صورت انفجار اون زمینه ای که در طبیعت او وجود دارد رو بسترش رو پیدا بکنه و حرکت بکنه. خیلی مسئله مهمی است این مسئله. بسیاری از روش های عرفانی و اخلاقی که ما در این جلسات به این نسل سفارش کردیم سرکوب غرایز بود نه تعدیل غرایز، دقیقا بر خلاف مشرب انبیاء الهی در مباحثی که تحت عنوان اخلاق الان در جامعه ما مطرحه، در مباحثی که تحت عنوان تهذیب نفس مطرحه، اونقدر روحیه سرکوبگری در اون وجود دارد که گاهی انسانهای بسیار رو دچار اختلالات شدید روحی و روانی و رهسپار بیمارستانهای روانی میکنه. قشنگ میبینیم دیگه اطراف اون موجوده. خیلی این موضوع مسئله اهمیت داریست. چرا؟ چون انبیا با انسان آشنا بودن، میدانستن کیفیت تربیت او چگونه است. پس وقتی میگیم و موضع رساله، یعنی تربیت انسان باید از این کانال انجام بگیرد، تنظیم شخصیت انسان باید از این کانال انجام بگیرد. وقتی میگید سلام بر سلام از تسلیم، من تسلیم رسالت شما هستم، هر جور شما بگید انسان رو تربیت بکنید. ببینید بعد امام کاظم فرمودن و ما لا یظلم المروه، یه کاری نکنید مروت این انسان ها بهش ظلم وارد بشه. مروت یعنی چه؟ فرمود لا تفعل شیئا لا تفعل شیئا فی السر تستحیی منه فی العلانیه، کاری نکن در تنهایی که در آشکارا خجالت بکشی انجام دادن اون کار. امروز ما ببینیم مروت بهش سلوه وارد شده از در این نسل. طبیعی است که بعضی از کارهایی که در درون انجام میدن در تنهایی به صحنه‌های اجتماعی کشیده میشه. فلذا باید شیوه های تعدیل غرایز رو واقعا ارائه بکنیم در سیستم. من واقعا در این زمینه نمیدونم چطوری ناراحتی خودم رو ابراز بکنم که این وقتی که الان صدا و سیما روی این موضوع گذاشته است، اگر میگذاشت روی تعدیل غرایز، روی تعدیل غرایز این نسل، این نسل این حالت تحوری که امروز پیدا کرده است در مقابل ارزش‌های انسانی رو از دست می‌داد. برادران و خواهران در این زمینه دقت بکنید، ما آرام آرام داریم صدای پای اندلس رو در جامعه می‌شنویم. من نمی‌دونم شما قبول دارید این حرف بنده رو یا نه، این واقعا یه زنگ خطر است در این زمینه. خیلی راحت ببینیم دختر و پسر توی جامعه ما کارهایی که در اندلس تو تاریخ خودمون الان داریم با چشم خودمون می‌بینیم در صحنه‌های اجتماعی. چرا؟ به چه دلیل؟ شیوه های اقتصادی ما خرابه. قبل از خرابی شیوه های اقتصادی شیوه های اعمال تربیت خرابه. اینها روش، ببینید غرب روشش روش تعدیل غرایز نیست. صوفیه روش چی؟ سرکوب غرایز. که خود این روش تصوف رو من استدعا میکنم برید مطالعه بکنید در کتاب سیر حکمت در اروپا، که در این زمینه کتاب قابل توجهی است. خب بزرگانی مثل آقای حسنزاده آملی غالبا من دیدم در 1001 نکته شون گاهی یه نکته هایی رو از همین کتاب به عنوان نکته های بدی استخراج کرده اند. میره انسان تاریخ رو نگاه میکنه، روش کلبیون رو، روش رواقیون رو ببینه، اون روش ها آمده از رنگ اسلامی گرفته و برچسب تصوف در پیکره جامعه اسلامی تزریق شده. اون روش که غلط است. غرب روشش چیست؟ غرب روشش روش برداشتن کنترل است. بازگذاشتن چی؟ اشباع غرایز. در حد چی؟ در حد چی؟ در حد نیاز، در حد ضرورت؟ نه نه، در حد چی؟ در حد مطلق طلبی وجود آدمی. برید غرایز رو اشباع کنید، آزاد آزاد آزاد. اونم روشی است که غرب توصیه کرده است، روشی که ما داریم روش تعدیل غرایز است. اگر تعدیل غرایز نباشد، یک مرتب غرایز سرکوب شد، یقینا به کدام سمت گرایش پیدا میکنه جامعه؟ بگید. بله، روش اشباع غرایز به صورت چی؟ به صورت مطلق. دیگه جوان ما جلوی پای خودش رو نمیبینه، خیلی راحت هر کاری خواست انجام میده. از اون طرف اندیشه این که بعد از جهان آخرت خبری نیست القا شده است، که الان ما وقتی صحبت میکنیم لابلای ذهن نسل جوان پیدا میکنیم، از اون طرف سرکوب غرایز زمینه انفجار اخلاقی در جامعه فراهم خواهد شد. هیچ راه حلی هم ندارد الا اینکه اولا بینش اداره جامعه عوض بشه، بینش اداره تربیت جامعه تغییر پیدا بکنه. این باید روش کار بشه که این یکی واقعا چقدر ضربه زده است. یعنی چه مطلق سازی؟ یه مرتبه میبینیم در جامعه ما عدالت مطلق میشود، پدر در میاره، همه دم از عدالت میزنن. در یه جامعه اقتصاد مطلق میشود. آقایون، اینا مسائل ساده ای نیست که اینجا داره مطرح میشه، اینا ابتلاعاتی است که جامعه جهانی بهش مبتلاست. امروز خود جامعه ما به بیماری خطرناک مطلق سازی آزادی مبتلا شده است. اگر ما بخواهیم یکی از دردهای فعلی جامعه رو بشماریم، در ردیف اول باید بگیم مطلق کردن آزادی، مطلق سازی آزادی. آزادی بسیار مهم است، بسیار ضروری است، مثل حیات، مثل عرض میکنم اکسیژن برای جامعه ضروری است، در این هیچ تردیدی نکنید. اما مطلق کردن آزادی بدونید به کجا ضربه میزند؟ ما در نظام آفرینش از دیدگاه تمام صاحبان رسالت یه مطلق بیشتر نداریم، و او کیست؟ خدا. این رو بدانید، هر چیزی جنبه مطلق پیدا کرد، اولین ضربه ای که میزند نادیده گرفتن مطلق حقیقی است. در بحث آزادی ببینید، وقتی آزادی رو مطلق جلوه دادید، زمینه فراموش کردن مطلق حقیقی رو در جامعه فراهم خواهد کرد. قبل از انقلاب در سالهای 32 توده ای ها می آمدن، چی رو مطلق می کردن؟ برید مراجعه بکنید اون موقع رو. بله، چی؟ اقتصاد بود. یه مدتی ملیگرایی مطلق شد در این کشور ما، یه عده کار مطلق شد در این، یه موقعی مسکن و مسکن گرایی، یه موقعی رفاه. مواظب باشید توسعه سیاسی مطلق نشه، توسعه اقتصادی مطلق نشه. همه اینها یه جایگاه نسبی دارن. این حرف انبیاء الهی است، این حرف مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه است. شما نسل جوان باید با این مسائل با وقوف فکری حرکت بکنید. آمریکا کوشش میکند اینها رو مطلق جلوه دهد. چرا؟ چون اون میداند اگر مطلق حقیقی که خدای هستی است سر و کله اش در متن زندگی ما پیدا شود، جایی برای نفوذ دادن عرض میکنم سیاست های اقتصادی غرب باقی نخواهد گذاشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ببینید آیه رو چقدر زیباست. قل الله ثم ذرهم، قل الله ثم ذرهم، فقط خداست که مطلق است، غیر خدا رو رها کنید. غیر خدا خاصیت مطلق پذیری رو به هیچ عنوان نخواهد داشت. همین بشر ساده بی اطلاع فردایی نچندان دور انقدر مقاله بر علیه آزادی خواهد نوشت، خاطرتون جمع خواهد شد با این مدل، خاطرتون جمع باشه. فردایی نچندان دور همین انسان ها به واسطه افراطی که امروز در بحث آزادی میکنه در کل دنیا، فردا انقدر مقاله خواهد نوشت که آزادی پدرت خوب چه به سر بشریت آوردی. در صد که مشکل از آزادی نیست، مشکل از بی اطلاعی انسان از نیازهای حقیقی خودشه و حرکت نکردن در مسیر انبیاء الهی است. حالا ببینید چقدر مسئله مهمی است و موضع رساله. حالا اینجا یه روایت زیبایی براتون بخونم از وجود مقدس عرض می کنم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله. به 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 این روایت خواهش میکنم این روایت رو یادداشت بکنید، بسیار روایت زیبایی است. به به جان عالمی فدای تو ای رسول اکرم. ما وقتی این مباحث رو دنبال میکنیم تازه یه مقدار یه سر سوزنی از این رشهات انفاس ملکوتی رسول اکرم رو میچشه آدم و لذت میبره. قال رسول الله اعرف الله اعرف الله بالله، بشناسید خدا رو به وسیله خدا. اعرف الله بالله، خدا رو بشناسید به وسیله خدا، با استمداد از خدا. و رسول بالرساله، برید بشناسید رسول اکرم رو. رسول اینجا مطلق رسول است، چقدر زیباست. به به و رسول بالرساله، رسول رو اگر خواستید بشناسید برید رسالت او رو بشناسید، ببینید او چه رسالتی انجام میدهد. و اول الامر بالامر بالمعروف والعدل والاحسان. اول الامر رو میخواید بشناسید، اولا اول الامر کسیست که امر معروف میکند، ثانیا بالعدل والاحسان، او کارش دعوت به عدل است. عدل یعنی چه؟ یعنی جایگاه هر چیزی رو در اون جایی که هست قرار میدهد، آزادی رو در جایگاه خودش، اقتصاد در جایگاه خودش، هر چیزی در جایگاه خودش. و آخرین بخش از این مسائلی که عرض میخوام بکنم، رها ساختن انسانها از کابوس تخیلاته. این که به انسانها میگن آیون مواظب باشید، زندگی رو با اداء زندگی در آوردن یکی حساب نکنید. امروز اکثریت ما اداء زندگی رو در میاریم، زندگی حقیقی رو نمی کنیم. زندگی حقیقی زندگی است که در او عنصر گزینش، آگاهانه حرکت کردن، انتخابی کردن، مصالح و مفاسد رو موازنه کردن با یک چنین ویژگی هایی همراه باشه. این بزرگواران تمام وجودشون رو بذل کردن برای این که ما با این موضوعات آشنا بشیم. تا آخرین لحظه های حیات هم حرکت کرد. در زیارت سید الشهدا ارواحنا له الفدا تحت عنوان زیارت عاشورا تمام این مواد موجود است، تمام این مواد موجود است. چقدر خوب آیون بنشینند زیارت عاشورا رو به دقت مطالعه بکنند، ببینید میتونید این موادی که عرض کردم رو در زیارت عاشورا استخراج بکنید یا نه. به عنوان یه موضوع پژوهشی حداقل وقتی دارید زیارت عاشورا رو میخونید ببینید چی میخونید در زیارت عاشورا. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم ورزقني البراءه من اعدائكم. این زیارت عاشورا تنظیم کننده سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی باید باشه. ببینید فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم و رزقن البراءت من اعدائكم، به من روزی کنید من دوری به جویم از دشمنان شما، روزی بشه بیزاری از آمریکای جنایتکار، روزی بشه بیزاری از صهیونیست هایی که هیچ اعتقادی به انبیاء الهی نداشتن و دقیقا مقابل انبیاء الهی بشریت رو تحریک بکنند که حرکت بکنند. فراوان اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. عالی ترین هدف برای حیات رو در این قسمت زیارت عاشورا برای ما بیان کردن. فراوان میشه مطلب، بحث کرامت در زیارت عاشورا جای بسیار پژوهش و تحقیق فراوانی رو خواهد داشت. خب من دیگه بیشتر از این خستتون نکنم. نتیجه این بحث ما این شد، من یه جمله ای رو اینجا یادداشت کرده ام، دلم میخواد این رو بگم، حالا شما علاقه داشتید گوش بکنید، دلتونم خواست یادداشت بکنید، فکر میکنم مسئله قابل توجهی باشه. یه صلوات قرایی خط کنید، من این رو استنباط خودم هست میگم، شما هم روش فکر بکنید. نوشتم اینجا که پس کار رسالت و خانواده رسالت یعنی اهل بیت، تعلیم و تربیت انسانها برای حرکت به سوی کمالی است که در انتظار نوع انسانی است، نه یاد دادن علوم و صنایع و هنرهای مربوط به حیات طبیعی انسان. پس کار رسالت و خانواده رسالت تعلیم و تربیت انسانها برای حرکت به سوی کمالی است که در انتظار نوع انسانی است. این کار اساسی انبیاء الهی است که لحظه به لحظه او رو با اون مقصد اعلی ان شاء الله آشنا بکنند. بله، خب جمله بعدی رو ان شاء الله هفته آینده شروع میکنیم. بعدش چی هستش؟ مختلف الملائکه. این بحث ملائکه یه بحث زیبایی است در قرآن که اصلا کار ملائکه چیست در این عالم. من انشالله بحثی رو خواهم داشت تحت عنوان کیفیت استخدام ملائکه، چه کار بکنیم ملائکه رو در خدمت خودمون قرار بدیم، چی شده اینها در اختیار اهل بیت بودن، محل رفت و آمد ملائکه اهل بیت بودن. انشالله امیدوارم به خوبی این بحث تبیین بشه. سوال کردن که مصداق‌هایی از تعدیل غرایز را بیان نمایید، همچنین در صورت امکان راهکارهای عملی رسیدن به این هدف چیست؟ عرض می‌کنم خدمت این برادر بزرگوار، ما انشالله در ادامه همین زیارت جامعه کبیره چند فصل زیبایی داره این زیارت جامعه کبیره در همین زمینه، انشالله اونجا به صورت تفصیل راجع به این که ائمه ما چگونه نسل جوان رو، چگونه جوانهایی که در اطرافشون بود رو تربیت میکردن، انشالله اون موقع من توضیح خواهم داد. سوال دومتون هم انشالله در وقت مقتضی راجع به ولایت مطلقه هست بحث میکنیم انشالله. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اغفر بهم ذنوبنا واستر بهم عيوبنا. خدایا به آبروی اهل بیت رسالت ما رو با معارف انبیا و اولیا آشنا بفرما، توفیق حرکت در این سه مسیر یعنی آشنایی با خیشتن، آشنایی با خودت، حرکت در مسیر رسیدن به خودت به ما مرحمت بفرما. قلب نازنین ولی عصر از ما راضی بفرما. علما، فقها، حوزه‌های علمیه، رهبر بزرگوار انقلاب، مسئولین محترم نظام، مردم خوبمون در پناه ولی عصر محفوظ بفرما. پایان امورمون ختم به خیر بفرما.